الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواح العالمين بتراب مقدمه الفداء. كان الكلام في الوجوه التي استدل بها الشيخ لتقديم الاستصحاب السببي على المسببي قلنا أحسن هذه الوجوه التقريبان للأخبار، يعني النصوص الواردة الدالة على حجية الاستصحاب تدل على هذا الترجيح بتقريبين، يأتي بيان هذين التقريبين. النقطة الثانية أنه إذا كان الشك في الاستصحابين المتعارضين مسببا عن أمر ثالث، فحينئذ إما أن يكون جريان الاستصحاب كليهما في المسألة مستلزما بالمخالفة القطعية، فحينئذ يتعارضان ويتساقطان كما في أطراف الشبهة المحسورة، وإما أن لا يلزم، فحينئذ لو لم يلزم المخالفة القطعية فحينئذ إما يقوم الدليل على عدم الجمع بين الاستصحابين ولو في حد نفسه يجري، ولكن يقوم الدليل الخارجي على عدم جريان الاستصحابين. قيام الإجماع على اتحاد الماء الواحد الخارجي بحكم واحد من الطهارة أو النجاسة وعدم قابلية اتصاف الماء الواحد الخارجي بالطهارة في بعضه وبالنجاسة في البعض الآخر، كما لو في مسألة تتميم الكر بإهراق وإيراد الماء علي بسب الماء علي، فلو شك في أن البلوغ قدر الكر كان مقدما على سب الماء أو كان سب الماء مقدما على بلوغ الكر، و الفرض كون هذا الماء نجسا وملاغات النجس، فحينئذ لو شككنا في نجاسة هذا الماء يستسحب طهارته السابقة من ناحية، وأخرى يستسحب النجاسة بالنسبة إلى الماء الجديد، فلو كان سب الماء بعد بلوغ الكر قطعا يكون هذا الماء طاهرا لأن الكر لا ينجسه شيء، ولو كان سب الماء قبل بلوغ الكر قطعا ينفعل لأنه ماء قليل ينفعل بملاغات النجس. فالاستصابان حينئذ أحدهما يقتضي طهارة هذا الماء الواحد والآخر يقتضي نجاسة هذا الماء، وبما أن الإجماع قام على أن الماء الواحد لا يتصف بالحكمين المتضادين من الطهارة والنجاسة، فلا محال هذا الاستصابان يتساقطان ويتعارضان. فأخرى لا يقوم دليل خارجي على عدم جريان الاستصابين معا، لا دليل حينئذ. فحينئذ أيضا ينقسم إلى قسمين، قد يترتب الأثر الشرعي للاستصابين كليهما، وأخرى يترتب على واحد من الاستصابين، ولو ترتب الاثر الشرعي على استصاب كليهما كمن توزع غافلا بماء مردد بين الماء والبول فإنئذ يجري استصاب طهارة بدنه وإذا يستصحب يجري استصحاب حدثه لأن هذا الماء لو كان طاهرا يرفع حدثه وإلا لو كان نجسا لا يرفع حدثه فهذا البدن يعني بدن هذا الشخص المتبذي بدنه كان قبلا طاهرا والآن نشكه في تنجسي بسبب ملاقات هذا الماء يستصحب طهارة بدنه و اما حدثه المتيقن السابق نشك في ارتفاعه و هذا الوضوء يستصحب حدثه فيجمع بين الاستصابين استصاب بقاء الحدث و استصاب طهارة هذا الماء ولا منافات لان كل من الاستصابين والحكمين موزون له موزون على عهده و لا بأس بجمع بين الاستصابين این اذن لترتب الاثر الشرعی على الامام کلیهما یعنی و اما اذا لم يكن الاثر مترتبا على واحد من الاستصابين که ما لو علم بنجاسة احد الانائين لكن احد الانائين يكون مبتلا به والاخر غير مبتلا به فجریان الاستصاب في غير مبتلا به لا اثر فيه لانه خارج عن الابتلاء فحينئذ لا مجال لجریان الاستصابين بلحاظ عدم ترتب اثر شرعی على احدهما ثم يقع الكلام في معارضة الاستصاب مع الاماره قلنا الاستصاب اصل والاماره حجتون امارتون ليس من قبيل الاصل والاماره مقدم الاصل بالورود سابقا قلنا ولكن هناك يوجد بعض الاصول و بعض الامارات توجد بعض الامارات اكون ناظرا الى صورت الشك لا ان لفظ الشك نص به و اخذ في موضوع دليل الاماره لا لا يندرج في الاصل لكن بسياقه نعرف و نعلم انه ناظر الى صورت الشك كقاعدة الفراق نقول به اماريت قاعدة الفراق فحينئذ مثل هذه الامارات الناظره الى صورت الشك يكون تقدمها على الاصول بالحكومه بخلاف سائر الامارات مثلا قاعدة اليد من الامارات لكن لا نظر لها الى صورت الشك فيكون تقدمها على الاصول من قبيل الورود لأن في الحكومة يشترط أن يكون الحاكم ناظرا إلى المحكوم فكل أمارة لا يكون ناظرا إلى صورة الشك لا نظر لها إلى صورة الشك يكون تقدمه على الأصل والبرود وكل أمارة ولو بسياق دليله بسياق دليله يعني تلك الأمارة عرفنا وعلمنا أنه ناظرا إلى صورة الشك كقاعدة الفراق وقاعدة التجاوز وأمثال ذلك او اصالة السهة بنان على كونه امارتن كما هو الحق لكن ازالك هذه الامارة ناظرن على صورة شك في فعل الغير صحة فعل الغير لكن لم يرد لفظ الشك في لسان دليله حتى يندرج في الاصل هذه الامارات تكون مقدما على الاصول لكن تقدمها على الاصول يكون بالحكومة تفصیل این که در اون فرضی که عرض کردیم مرحوم شیخ انصاری خب گفتن اذا دار ام بین استصحاب سببی و مسببی دیروزم توضیح دادیم استصحاب سببی یعنی چی؟ استصحاب مسببی یعنی چی؟ استصحاب مسببی همیشه در نایه حکم است استصحاب سببی در نایه چی است؟ موضوع خب این اگر تعارض بشه ایشون سه وجه اقامه چهار بعد اقامه کرده بود برای تقدیم استصحاب سببی بر استصحاب مسببی ما عرض میکنیم اون تقریبی که در وجه دوم آمد و تقریبی که در وجه چهارم برای اخبار اومد، اون دو تا احسن الوجوه هستن. در حقیقت برمیگردن به یک وجه و اون دلالت نصوص استصحاب بر تقدیم استصحاب سببی به تقریبین. التفات فرمودید به تقریبین. تقریب اول چی است آقا؟ تقریب اول این است که همون دیروز گفتیم این لا تنقض الیقین به شک، ولا اینکه به نسبه به مسببی و سببی سیانه، ولا با شعول عهد اما دیگه جای برای دیگری باقی چی آقا؟ نمیذارد. عرف وقتی که این دوتا مورد اطلاق رو با هم ملاحظه میکند، اونی که جای برای دیگری نمیذارد اون رو چیکار میکنه آقا؟ مقدم میکنه، چون میگه اون تابع اینه. این عرف این چنین میبیند بین چنین دوتا دلیل که وقتی که لا تنقض هر دو رو شامل میشد، هم مجرای استصحاب سببی را که با هم دیگه در تعارض نمون دیگه، هم مجرای استصحاب چی آقا؟ مسببی. لیکن عرف میبیند که اگر این دلیل اعتبار استصحاب ما شامل یکی بشد، دیگری برش موردی مجرایی نمیماند، چون شک موضوعا مرتفع میشد، موضوع شک مرتفع میشد یعنی. ولی اگر در دیگری جاری بشد، موضوع دیگری مرتفع چی آقا؟ نمیشد. فلذا میگد که این لا تنقض از یقین به شک به اصطلاح اولا هست به شمول، یا مقدم است بر اون شمولش نسبت به اونی که مطبوع هست، اونی که تابع هست، این رو به اصطلاح یک شمول یا یک فرد مستقلی برای این مورد این لا تنقض چی آقا؟ نمیبینه. نمیبینه. اونی که فرد مستقل میبینه برای این، او رو میبینه. اونی که مطبوع هست، اونی که اگه درش جاری بشه، دیگه موضوعی برای اون دومه باقی چی آقا؟ نمیذاره. این یک تقریب. تقریب دوم که خیلی جالب هست که در وجه چهارم ما آوردیم در تقریب اخبار، اون این است که خود حضرت فرمود وقتی که رابی سوال میکند من وضو رو داشتم بعد شک کردم، مثل نماز من آیا بعد از نماز خوندم نمیدونم نمازم صحیح یا نه، حضرت اینجا با استصحاب اون حالت سابقه در طهارت و وضو میفرماد او رو استصحاب بکن و با اون استصحاب این صلات تو یا باطل هست یا چی آقا؟ صحیح. اگر حالت سابقه حدث بود صلات باطل، اگر حالت سابقه طهارت بود استصحاب رو حضرت فقط بر ناحیه سبب فرموده. چرا؟ چون قضیه طهارت و وضو سببن نسبت به صحت صلات. صحت صلات حکم تابع چی هست آقا؟ طهارت و حدث. ارتفاع فرمودی دیگه. در این نصوص حضرت استصحاب رو متوجه چی کرده آقا؟ سبب کرده. اینم یک وجه جالبیه که بعضی از اصولیین آوردن. دو تا تقریب میشه در حقیقت برای دلالت نصوص استصحاب بر تقریب استصحاب، بر تقدیم استصحاب چی آقا؟ این خیلی جالب هست. نکته دیگه این که من خدمت شما عرض بکنم که استصحاب اینه که تعارض کردن، عرض کردیم تارتن بلا واسطه با هم دیگه تعارض دارن که الان بحث قبلی بود که معیار و ضابطه به اصطلاح رفع و حل این تعارض این است که یکی سببی باشد و دیگری مسببی که بیان شد. توجه فرمودید. حتی اگر مع الواسطه هم به این برگردد، باز این همونجا علاج هست برای رفع تجربه. حالا اگر چنانچه این به واسطه باشد، یعنی به واسطه امر ثالثی این دو تا استصحاب با هم دیگه تعارض پیدا بکنن، و الا لولا اون امر ثالث اینا خودشون با هم دیگه تعارض چی آقا؟ ندارن. خب در اینجا دو قسمه، ابتداعا دو قسم رئیسی دارد. یکی این که این دو تا استصحابی که به خاطر امر ثالث با هم دیگه تعارض کردن، یا از جریان هر دو مخالفت قطعی لازم میاد یا نمیاد. اگر مخالفت قطعی بیاد که خب با همون نفس مخالفت قطعیه قرینه است بر تعارض و تساقط این دوتا. مثل چی؟ مثل استصحاب در اطراف علم اجمالی، شبه محصوره. اگر علم اجمالی رو شما غض نظر بکنید، هر یکی از این اطراف شبه محصوره به حیالهی این استصحاب چی هست آقا؟ جوریه. وارد خب الان این کاسه شک دارم که نجس یا نه، استصحاب بعدم جوریه. اون کذا اتفاق فرمودید هیچ گیری ندارد که این استصحاب جاریه خودشون. ولی کن با توجه به امر ثالث که علم اجمالی باشد و لزوم مخالفت قطعی میاد،
این استصحاب ها وقتی که اون پنجمی آخری بخواد جاری بشه و بقیه چی کار میکنه آقا؟ یعنی اصلا کل این استصحاب در اطراف با هم دیگه تساقط میکنن، تعارض تساقط میکنن. بله، پس اینجا اگر مخالفت قطعی لازم میاد که قطعا اینا تعارض و تساقط و به اصطلاح هیچ کدوم از این دو جاری نمیشن، این میره کنار. اون صورت دوم اونجایی که مخالفت قطعی لازم چی آقا؟ به خاطر مخالفت قطعی نشه. یعنی چی؟ یعنی این استصحاب به سبب این مخالفت قطعی تعارض نداشته باشن، بلکه به یک دلیل ثالثی. مثل چی؟ مثل آقا اجماع قائم شد که یک مایع نمیتوند دو تا حکم طهارت و نجاست داشته باشد. مثلا بگی شرقیش طاهر، غربیش نجسه. مثلا یه ظرف پهنیه به اندازه این اتاق، اما سطحش به اندازه یه وجبه که همه اینو کور نمیشه. توجه فرمودید؟ اینطوری بگید که این قسمت شرقیش نجسه، این قسمت غربیش چی از آقا؟ طاهره. یک ماه بالاخره عرف این رو چی آقا؟ ولی یک ماه میدونه، یک ماه نمیتونه که قسمتی از او مثلا محکوم به طهارت نجسه بشه. اینجا فرقی که آوردن مثل اونجاییست که آبی به اصطلاح ما روش میریزیم تا اینکه کور بشه. این آبی که با ریختن آب جدید درد کور میشد، در اینجا اگر چنانچه ما شک بکنیم که با ریختن این آب جدید آیا این آب نجس شده یا خیر، چرا؟ چون که این آب جدید خودش نجسه. اگر این قبل از این که آب بریزیم کرد بود، خب این آب نجس نمیشه. توجه فرمودی؟ اینطوری اتفاق فرمودی؟ ولی اگر چنانچه این قبلا کور نبود، به وسیله این ماء نجس تصمیم شد کور شد، قطعا این آب میشه چی آقا؟ نجس. حالا اینجا دو تا استصحاب جاریه. یه استصحاب خود اون ما که بود، استصحاب طهارتش دیگه، التفات میکنید دیگه، چون فرض نیست که این قبلا چی بود آقا؟ طاهر بود دیگه. شک داریم که الان این ماء جدید آیا نجس بوده که اینو نجس بکند یا خیر؟ شک داریم، و شک داریم که این قبلا کور بود که شد، یا نه به وسیله همین آب جدید این کور شده. این همه سبب چی هست آقا؟ شک در نجاست همون ماء ثابت قبلی است. خب اینکه شک بکنیم استصحاب چی به ما میگه؟ طهارت اون ماء. ولی خود این ماء که جدید الان ریختیم، الان شک داریم که این الان پاک شده که اینجا ریختید، یا به همون نجاست قبلی خودش چی هست آقا؟ باقیه. چون آبی که الان ریختید اگر اون قبلا کور بود، خب این آبم پاک شده، قبلا کور بود دیگه، این آب پاک شده. ولی اگه نه قبلا کور نبود و سده ای بود، این آب نجاست خودش چی هست آقا؟ باقیه. در این آب استصحاب چی جاری میشه آقا؟ نجاست. در اون آب استصحاب طهارت. دو تا استصحاب در یک ماء واحد با هم دیگه چیکار میکنن آقا؟ تعارض میکنن. اینجا اجماع قائم شده و ضرورت قائم شده است که یک ماء که از نظر عرف یک ماء حساب میشد، این متصف به دو حکم متضاد طهارت و نجاست چی آقا؟ نمیتونه بشه. بله، خب این جا هم گفتن که اگر ما دلیل خارجی مثل اجماع چیزی داشته باشیم که این دو تا استصحاب نتونن جاری بشن و جمع بشن به خاطر اون دلیل، اینم باز تعارض میکنن و چی آقا؟ تساقط میکنن دیگه. استصحاب اینجا کاری چی آقا؟ نیست. خب اما اگر چنانچه دلیل خارجی نباشد، فرضی که اصلا دلیل خارجی بر منع جریان استصحابین، عدم امکان جریان استصحابین، تساقط استصحابین، دلیل خارجی چی آقا؟ نداشته باشیم. اونجا ما دو صورت دارن، یا هر دو استصحاب منشأ اثر شرعی هن، حکم شرعی بین مترتب میشه، یا اینکه نه بر هر دو اثر شرعی مترتب چی آقا؟ اینا تقسیماتی است که در کلام شیخ اومده، غالب و زیبا. ببینید اونجایی که بر هر دو اثر وارد میشه، مثل اینکه مثال زدیم به بعد شخصی که وضو گرفته به یک آبی، اون لحظه که وضو میگرفت غافل بود که این آب اصلا طاهر نجسه. بعد که وضوش گرفت گفت ای وای، شک برش ایجاد شد که این آب آیا طاهر یا نجسه، چون من مرددم که این آب در واقع چون دو تا کاسه است دیگه، مثلا حالا توجه فرمودی یکیش بوده یکیش آب، نمیدونه کدوم میشه، با یکیش وضو گرفته مثلا، من یک مایه ایست یه مایه، حالا مردد است بین چی آقا؟ بون و ما، شک داره. در اینجا اگر چنانچه بدن خود و او رو، بدن این حضورگیر رو، بدنش رو بخواید بگی طاهر یه نجسه، چون آب بهش ملاقات کرده دیگه، اینجا استصحاب طهارت جاری میشه، چون بدنش که قبلا نجس نبود که، بدنش طاهر بوده، بدن او که ملاقی این آب هست استصحاب چی جاری سوا؟ طهارت. اما حدثی رو که داشته میخواست با این وضو برطرف بکند، حدثش قبلا مسلم بود که وضو گرفته دیگه، ولی واسه چی خود وضو میگیره؟ استصحاب اون حدث جاری میشه، جمع میشه بین دو تا استصحاب اینجا، استصحاب حدث، این آقا هم محدثه، یعنی این وضو چون شک داره در این که بول بوده یا نه نمیتونه حدث رو رفع بکنه، شک داره دیگه، استصحاب چی جاری میشه آقا؟ حدث رو جاری میشه. و اما بدن او محکوم به چی است آقا؟ طهارته، جمع میشه، این وانه نداره. بعضی ممکن فکر کنه تناقضه، اگه ای آب طاهر بود از رفع کرده، اگه طاهر نبود بدنش نجس کرده، بگیم نه ما واقعی که طلا ندینه امارهی که قائم نشده شک داریم که این آب طاهر نجسه، شک بعدی هم نیست که محکوم به طهارت باشه، چلیم یه طرفی از این کاسه بوده شک داریم، حالا بعد دلیلی شک داریم و اینجا هر دو استثام جاری، چون موضوع این دو تا استثام ما فرق میکنه با هم، یکیش بدنه یکی چی هست آقا؟ حدثه. این در مرتبه ظاهری هست، هیچ گونه اشکالی هم پیش نمیاد که ما در مرتبه ظاهری هم او رو محکوم به حدث بکنیم، بدن او رو محکوم به چی بکنیم آقا؟ طهارت بکنیم. نه 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 نه، هر دو در ناحیه فقط مسببن حکمن، یعنی به این معنا که البته سببی مسببی اونجاییست که این مسبب اون باشد، اما طهارت بدن او هرگز مسبب از حدث او چی آقا؟ ربطی به هم ندارن، دقت کنید، اون ربطی نداره به اینجا، اینجا رو بفرمایید الان، اما جلوتر رو بعد از 10 سال بگن هر که رد شدیم دیگه یه دفعه از اون قبلی نیاد داخل، این رو حواس بقیه پرت بشد، الان این رو الان بگیرید. بله مطلب اینه، اینجا الان با هم دیگه جدا هستن، هر دو استثام جاری، فوقا فتوا دادن، هیچ کسی اختلاف نداره در این قضیه که دو جاریه. حالا ما نمیخوام بگیم دلیل از حرف اونا، دلیل همین است که عرض کردیم به شما، در مرتبه ظاهری با هم دیگه جاری ان حساب و هیچ گونه تعارض و تنافی هم با هم دیگه چی آقا ندارن. خب این یک اجماع هم قائم نشد که ما بگیم که بعد اجماع قائم شد که هر کس در چنین موردی اگر بعد این بدن و اون حدث و این حکم دارن مثلا مثل ما واحد چین اجماعی چینی چیزی هم چی آقا نیست. خب اما اگر چنانچه اثر اینجا اثر شدی به هر دو مترتب میشه، هر دو استحساب درسته، ولی اگر برای یکی مترتب بشه، مثل اینکه کسی دو نفر یه لباس دارن، یکیش مال غیر یکی مال اوه، اون غیر مطلبه اون نیست، توجه فرمودید، این دو تا لباس مردد بین این که کدوم یکی از این دو به اصطلاح نجسه، یکیش مال اینه یکیش مال غیره، میدونی این که از این دو نجسه، خب اینجا وقتی لباس خودش رو که لازم میکنه استصحاب جاریه، مثل همون علم اجمالی که داشتیم که به خاطر از اطراف از ابتلا در شبه محصوره علم اجمالی منحل میشه، اون وقت استصحاب جاری میشه، اصل جاری میشه در این یک طرف، اون طرف دیگه اگر استصحاب جاری میشد با این تعارض میکرد، چون شبه محصوره است دیگه تساقط میکنن، ولی چون اون خارج از ابتلا است اثر شرعی ندارد، استصحاب اصلا در اون جاری چی آقا نمیشد. بس در چنین، یا مثال دیگه من برای شما بزنم که من یک مثال دیگری هم اینجا ذکر کردم، اون اینه که دو تا مایه هست، دو تا اینا، این داره یکی از این دو نجسه، اون وقت آب رو میخوای مصرف بکنی بخوری یا وضو بگیری ارتفاع فرمودی، این داره یکی از این دو چی هست آقا؟ نجسه. منطقه مراتب یکی از این دو انا، حالا یا ملک غیره یا مال غیره، به هر دلیلی شما بدونید که این از محل ابتلاع شما چی هست آقا؟ خارجه. توجه فرمودی؟ بله. یکی از این دو از محل ابتلاع شما خارج بود از اول، از اول مال همساده بود و بله حالا یه اتفاق افتاده، علم اجمالی شده که یکی از این دو نجسه. قبل از اینکه این علم اجمالی حاصل بشه، این خودش اصلا از محل ابتلاع شما یکی از این دو خارج چی آقا؟ بود. خب در اینجا باز هم از مقابل مورد ما میشد، یعنی دو تا استصحاب جاری هم لکن یکی استصحاب منشأ اثر شرعی دارد که مربوط به اطلاع خودت باشد، اون دیگری اصلا اثر شرعی که به شما مترتب باشد نداره، استصحاب جاریه. کلیه در این گونه موارد اصلا تعارض خود به خود چی است؟ منتفیه. در اون فرض قبلی که هر دو منشأ اثر بودن، استصحاب جاری هست. گفتیم چرا؟ دو تا موضوع هستن، جاریه، مانعی نداره. ولی در اون جایی که تعارض میکنن کجاست؟ یا به خاطر مخالفت قطعیه که گفتیم، یا به خاطر قیام اجماع و ضرورت بر عدم اجتماع هذین الاستصحابین به لحاظ عدم امکان اجتماع حکمهما. استفاده فرمودی چی شده؟ این حاصل تقسیم بندی کلام شیخ بسیار زیبا جالب، هر کدام که فرع فقیش خدمت شما عرض کردیم، این باید که اون وقت بخواد در ذهن بسپرید که حق بشد، جز با مطالعه و مراجعه و مباحثه در ذهن قابل حق شدن نیست. یه چیزی گفتم همون شما، یه چیزم شنیدید، تصدیق کردید، مطلب رو همون تصدیق کردید، بله، اما این که بخواد در ذهن جا بگیرد، اون نیاز به مطالعه دارد، مراجعه دارد، دوباره این نوار گوش بده، مباحثه بشد. خب هر کسی این کار کرد اون موقع آید میشه، و الا بعد از مدتی این کل عدم میشه، این جلسه براش چی میشه آقا؟ کل عدم میشه. بله من بکنم که حالا میریم سر معارضه استصحابین، ازش خارج شدیم، الان وارد معارضه استصحاب میشیم با امارات. استصحاب با امارات، خب قاعده اولی این است که هر اصلی تقدمش، هر اماره تقدمش بر اصل از اول اصل کردیم به چی است آقا؟ بالوروده. دلیلش هم اینو گفتیم، چون اماره نظر به شک ندارد، صورت شک، خبر واحد، بیانه، ید، امثال زادک، اینا نظر به صورت شک ندارد، فلذا هستش که چون نظر ندارد، ورود این است که دلیل یکی از دو دلیل موضوع دیگری رو اعدام بکند بدون این که نظر بود داشته باشد، این ملاک وروده. اماره وقتی که نظر نداشته باشد به صورت شک، موضوع شک رو هم که برطرف بکند به قیامش، موضوع اصل را که شک باشد، طبعا اعدام کرده موضوع اصل را بدونی که نظر بهش داشته باشد. این میشه ضابطه چی آقا؟ ورود. ولی زمان مخالفت کردیم با شیخ انصاری و بسیار از فقهای دیگر که بعد از اومدن اصولیین، گفتن که تقدم اماره بر اصول از قبیل حکومت ما قبول نداریم. بله، فقط در بعضی از امارات ما قبول داریم که اماره هستند، در این حال نظر به صورت شک دارن، نه اینکه شک در لفظ دلیل اعتبار اماره آمده باشد. اگر اینجوری باشد که خودش میشه اصل، معیار فرق بین اماره و اصل قبلا بیان کردیم دیگه، درسته؟ ولی کلام مثل چه آقا؟ مثل قاعده فراق. ولذا تقدم عدد را ما از قبیل ورود میدونیم. چرا؟ چون قاعده ید یک اماره اغلایی است، ولی اینکه شارع این رو امضا کرده که فرمود لولا ذلک لما قام للمسلمین سوقان، این در مربوط به ید هست، در ذیل یک روایت طولانی است که این حضرت میخواد بفرماد که ید هر کس حجته، که لباسی که از دست کسی میگیری متاعی لعله و سرقه، اون وقت نمیتونی بگی سرقته چون یدش دلیله، فلان فلان فلان، چند مورد میگه حضرت. آخرش میفرماد لولا ذلک لما قام للمسلمین چی آقا؟ سوقان. اگر این باشد اصلا هیچ باب نظام معاملات و تجارت کلا مختل میشه. اگر مثلا ید نه، این همون اعتقاد اغلایی است که اغلای عالم اگر چنانچه به ید اصل نکنن، نظام معاششون و معاملاتشون و تجاراتشون چی میشه آقا؟ مختل میشه. مطلب رو داشته باشید. این کلام حضرت اشاره به همون ارتکاز چی است آقا؟ اغلایی، سیره و اغلایی داره چیکار میکنه آقا؟ تأیید میکند. فلذا میشد ید ریشه در سیره اغلایی دارد، شارعی رو امضا کرده. ولیکن مرحوم آقای خویی دلیل دیگری آورده که ما این دلیلش رو گفتیم درست نیست. ایشون گفته که دلیل ید بر استصحاب به این دلیل مقدمه که اگر ما دلیل ید رو مقدم نکنیم این لغویت اعتبار دلیل ید و امارت ید لازم میاد. چرا؟ چون ما من یدن الا این که و قبلش مسبوق به استصحاب خلا بشه. قبلا یه موقع این آقا ید نداشت، مالش نبوده دیگه. خب الان که ید داره شک داره مال خودشه، استصحاب عدم این ملکیت جاری میشه. چون در تمام موارد ید استصحاب عدم جاریه، اگر ما خواهم استصحاب مقدم بکنیم این دلیل ید ما قواعده ید ما کلا میشه لغو. توجه فرمودید؟ ما گفتیم این حرف یک اشکالی بدلان وارد هست با این است که مسئله تقدیم و تعارض و تقدیم احدام بر دیگری و لغویت به خاطر لزوم لغویت و تقدیم اینا همه فرع و تعارضه. وقتی که ما میگیم که سیره اوغلا بر تقدیم یده هست و شارع اون امضا کرده، اصلا دیگه تعارضی در من باقی چی آقا نمیمونه، این از قبیل تقدم و ورودی میشه. اماره بر اصول چی هست آقا؟ بر ورود مقدمه. خود ورود یکی از انحال جمع عرفی است. در ابتدای بحث تعارض ترجیح شما اونجا فقها که میخوان از جمع ما امکن اولا من تن رو بیان بکنن، یکی از اون مصادیق جمع رو حکومت میارن، ورود میارن، التفات فرمودید که مثل تخصیص میمونه. خب این وقتی که باشد دیگه اصلا تعارض واقعا نمیمونه بین این اون تا اینکه بخواد بگه که حالا چون تعارض کردن ما به این قرینه که مقدم بکنیم. اللهم الا ان یقال در دفاع از کلام ایشون، که اینم یک نکته ظریف و جالبی است، دقت کنید، و اون این است که نفس این محظوری که ایشون ذکر کرد خودش قرینتون اغلاییتون، یعنی خودش برای سیره قائم شده، یه سیره محاوری اغلایی. که چی؟ به این که اگر دو تا دلیل رو با هم دیگه متعارض ببینن به گونه ای باشد که یکی از این دو دلیل اگر عکس بشه لغویت آن دیگری لازم بیاید دون العکس، اون دلیل رو که از طرحش لغویتش لازم می آید را قرینه می بینن برای کشف مراد از این دلیل دیگری. اولای عالم اینجورن، اهل محاوره اینجورن، وقتی دو دو دلیل در مقابل هم قرار بگیرن به گونه ای نسبتشون باشد که اگر یکی رو عکس بکنی دیگری لغو لازم بیاد بشه دون العکس، اون دلیلی را که از طرحش لغویت لازم می آید او را قرینه قرار می دند و اونی که لغویت لازم نمی آید و زل قرینه. مثل خاص رو چطور قرینه قرار می دن بر آم؟ که اگر آم رو عمل بکنن دیگه این دلیل خاص چی می شه آقا؟ بفرمایید لغو می شه. به خاطر همین خاص رو قرینه قرار می دن بر آم. این یک ارتکاز اغلایی است. در مقام ما همینطوره. این بیان ایشون رو بگیم که خودش یک وجه از وجوه جمع چی آقا؟ عرفی. بنابراین اصلا اون اشکال قبلی که بهشون کردیم از اساس منهدم میشه. ایشون نمیخواد بگه تعارضه. اگر مقصود ایشون این باشد، ولی اینکه ظاهر عبارات ایشون مهمه به تعارضه، ولی توجیه کلام ایشون همین است که عرض کردم. بنابراین با این تقریب نیاز به تعارض نیست، اصلا نوبت به تعارض هم نمیرسه. خب این یه مطلب. مثلا دیدی که مرحوم شیخ انصاری در قاعده تجاوز و فراق گفته که آقا قاعده تجاوز و فراق از مصادیق اساس صحن کنه، ایشون با این بیانی که تصریح کرده قاعده فراق و تجاوز در اساس صحه برده، اساس صحه رو عام دانسته از فعل غیر نفس. ما در بحث اساس صحه گفتیم که اصلا در فعل نفس جاری نمیشد. ادله ای که اقامه کردین همه اینها، چه نصوصی که متعدد توافی از نصوص وارد شدن در باب غسل میت و غیر و واجبات کفاییه که نظر به اساس صحه دارد، که یک واجبی است که کفایی هست اگر غیر اقامه نکند بر آحاد واجب میشد، هر کسی که میاد ببیند این دیگری این رو اقامه کرده، دیگران اینجا اگر حمله بر صحت نکند خودش باید چیکار بکنه آقا؟ بگو دیگه اقامه بکند، چون واجب کفایی بر همه واجب هست. اگر چنانچه دیگران اون رو اقامه نکنن بر او چی میشه؟ واجب عینی میشد. اما تنها چیزی که جلوی واجب عینی رو میگیره چی هست آقا؟ بفرمایید هم به صحت فعل بر غیر. این توائفی از نصوصن، یکی دوتا نیستن. مرحوم امام این توائف رو قرینه گرفته بر امضای سیره اغلایی که جاری است در باب اساس صحه، که اغلای عالم میگن هر کسی فعلی رو انجام داده اصلا شک نمی کنن که فعل، شک نمی کنن، میگن فعل اون مطابق است با اعتقادش، چون اغلا هر هیچ عاقلی بر خلاف اعتقاد خودش عمل چی آقا نمی کنه. اصل اینه، مگر این منظور داشته باشد و الا غالب این است که هر کسی بر اساس اعتقاد خودش عمل میکنه، این یعنی همون اساس صحه. همه اینا در فعل غیره. بعد از شیخ ساری کلامش معلوم میشد که ایشون اساس سره در فعل نفس چیه؟ چرا؟ برای این که بگید دیگه فراغ تجاوز و از مصداق و موارد را اساس سره گرفته. این کسی که این کار میکنه معلوم که او در فعل نفس هم چیه آقا؟ جاری میداند، چون مجرای قاعده فراغ تجاوز فعل چی هست آقا؟ نفسه. خب این اولین اشکال که برایشون وارده. حالا برای که اساس سره شد اون وقت میگه که مقدمه این قاعده فراغ تجاوز به ما انهما من اقسام اصالت صحه و مواردهی مقدمن بر استصحاب. چرا؟ چون امارن اصالت صحه رو جمعا میگه و اماره میدونیم، از اسم قاعده تجاوز براغ نمیارد، میگه چون ما اصالت صحه رو اماره میدونیم مقدم است بر چی آقا؟ استصحاب. این یک دلیل. دلیل دوم که نزول لغویت هست، که اگر چنانچه ما بخوام استصحاب جاری بکنیم تا تمام موارد قاعده اصالت صحه اصلا کلن مسبوق به عدمه. اون موقعی که آقا فعل متأکد نشه صحتی در بین نبود، الان که انجام شده میدونم این صحت عارض شده و این بحث یه هست عدمشه. خب ایشون میگد که اگر ما استصحاب رو مقدم بکنیم اصالت صحه ما چی میشه؟ بفرمایید. لغو میشه. این وجه دوم وجه مستقلیست، ولی این که ما اساس صحه را امارام ندانیم معذالک باز مقدم میشد. این اصل بنان علاقونی اصن الله امارتن، این اصل مقدم میشد بر اصل استصحاب. دو تا اصلا، یک اصل اگر مقدم بکنی لغویت اصل دیگه لازمه. همون سری اقلایی در تقدیم اهل الاصل بر دیگری هم در اینجا چی هست آقا؟ جاریه. دو تا وجه آورده. وجه دوم بنا ان حتی علا کند اساس صحه من قبیل الاصل نافع کافی اثبات مطلوبش میکنه. وجه اولش مبتنی بر این است که اساس صحه چون میگه اماره است بر از چی داره آقا؟ بر استصحاب تقدم داره. آقای خونی در اینجا یه مطلبی دارد که میگه آقا قاعده تجاوز و فراق اصلا اماره اقلایی است، اصلا خود تجاوز و فراق به عنوان هما نه اساس صحه، نه خود تجاوز و فراق اصلا خودش از امارات اقلایی. چرا؟ میگه به خاطر اینکه اصلا موردش این است که مبنی به عدم سهو و غفلته. هر کسی که عملش تمام شد شک میکنه، احتمال میده که سهو کرده باشه، غفلت کرده باشه در این عمل. خب اقلایی حالا این است که اساس عدم سهو، اساس عدم غفله خودش از اصول چی است آقا بفرمایید؟ اقلاییست دیگه. بعد اقلایی عالم در افعال خود و غیر کلن اقلای عالم بنایشون بر اصالت عدم صحبه، نیست اینجا آقا؟ بر اصالت ارتفاعته، بر اصالت عدم غفله است. اینه فلزا میشه شده اقلایی، پس میشه عمر اقلایی. ما هم میگیم فهمایششون درست نیست. قاعده تجاوز و فراغ ما اماره میدونیم، ما داشت اماره تعبدی، این که بخواد اصطلاح اماره اقلایی باشد نه. چرا؟ برای اینکه اون اساس عدم سهو و غفلتش که استدلال کرده این در فعل غیر به اصطلاح جاریه. یک شخص دیگری عمل انجام داده، من احتمال میدم او از روی سهو و غفلت انجام داده بشه، از عدم غفلته. متکلمی که با من صحبت میکند من احتمال میدم او غفلت این لفظ را آورده یا خیر، اساس عدم غفلت عدم سهو در او چی هست؟ بله جاریه. اما در خود فعل نفس چی؟ نه اتفاقا در موارد مهم انسان در فعلی که انجام داده احتمال داده که اون خطری باشه، این ما اصلا در مصحف غفلت در فعل خودش جاری نمی کنه. بنابرای بر چی میذاره آقا؟ احتیاط میذاره، دنبالش میره. مثلا از منزل بیرون رفت، احتمال داشت که شیر گاز و گاز گذاشته و میدونه که اگه باز باشه آتش سوزی نمیشه، بعدن یک ساعت دیگه آتش سوزی میشه. اینجا میگه خب اصل این است که من غفلت نکردم، صبر نکردم، بدش کنه میره. اینجوری میکنه؟ بله خیر، اینطوری نمیکنه. موارد شرک از الزامیات هستن، اینا خطر عظیم دارن فردا قیامت، از خطر دنیاوی چی هستن آقا؟ بیشترن. فلزا سیر و اولائی در چنین مواردی بر چی هست آقا؟ احتیاطه. پس اساسا فراغ و تجاوز از قبیل امار اقلائی چی آقا؟ نیست. ما را تعبدنا به شارع، لیکن از کلام شارع میفهمیم که این طریق قرار داده به واقع. چرا؟ بخاطر اینکه حضرت فرمود لأنه كان حين عمل اذكر من حين انصرف، اون زمانی که داشت انجام میداد اسکر اون موقع شاید نگرده که شکل که آقا شد آقا بفرمایید بعد العمل معلوم میشد که میخواد بگد که نفس این که این بعد العمل جاری شد این خودش فی نفسه یک ظنی بر صحت دارد منتها علم آور نیست مثل خبر ثقه شارع همین را گرفته تتمیم کرده کشفش را این ظن بر صحت حاصل بعد تراب این را تتمیم کرده گفته است اساسا ذاتن چون او در این عمل اذکره الان که شک کرده این در حقیقت او همون حالت اذکر را بگیرد یعنی اون اذکر خودش یک اذکریتی در ذات خودش چی آقا؟ داره دیگه همین که خودش فهمید اذکر دیگه ولی درسته ما هم تصدیق میکنیم اوغالا هم تصدیق میکنن که انسانی که عملی مشغوله حواسش جمع‌تره یا که بعضی که فارغ شده نسبت اون عمل اون رو داره انجام میده هر حالتی که در اون زمان داشت که شک نکرده بود دیگه اون به واقع نسبت به اون شکی که بعد عمل آرسیده اون به واقع چی هست آقا؟ نزدیکتره پس یک نزدیکتری و قرب الواقعی اون حالت ذکر در حال انجام عمل نسبت به واقع اقربیتی ذاتی چی آقا؟ من تو شاره اینو تطمیم کرده گفت من جعلناه حجتن همون اذکریت حال عمل رو که یک کاشفیت اقربیت الواقعی نسبت بهش بعد امره من اشاره اونو چیکار کردم آقا؟ بله اینجاست که میشد اماره تعبدی بله بعد فعل خودش داریم میگیم الان اون اساس سهره از این کار نداریم گفتیم دیگه اینجا در همین فعل نفس شاره این رو مثل خبر صدقه خبر صدقه ما اماره چی میدونیم آقا؟ من میخوام بگیم اماره تعبدیست ولی اینکه بعضی ممکنه سیرو غلا و ما میگیم چون نفس وارد شده خبر وارد شده نفس وارد شده الان هم اینجا قاعده فراق ما عقص بشی کردیم آقا نفس کردیم منطقه های نفس ما آمده از اون اقربیت الالواقع و اون کاشفت ناقص رو در حکم کاشف تام و به منزله علم قرار داده و حجت قرار داده و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته